جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 22.
و الیقین منها علی اربع شعب، علی تبصرت الفتنت و تأول الحکمت و موعظت الابرت و سنت الاولین، فمن تبصر فی الفتنت تبینت له الحکمه و من تبینت له الحکمت عرف الابره و من عرف الابرت فکأنما کان فی الاولین. و از میان آنها یقین چهار گونه است: بینا شدن در زیرکی، دسترسی به حکمت، عبرت گرفتن از دیگران و روش پیشینیان. پس هر که در زیرکی بینا شد، راه راست در علم و عمل برای او هویدا گشت، و هر که حکمت و راه راست برای او آشکار گردید، به پند گرفتن از احوال آشنا شد، و هر که به پند گرفتن از احوال آشنا شد، به آن ماند که با پیشینیان بوده و حال آنها را دیده و نتایج کارشان را آزموده. پس در کار مبدأ و معاد بر یقین و باور است. یقین عامل شناختی حفظ ایمان. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، ایمان با چهار عامل تقویت می شود: صبر، یقین، عدل و جهاد. ایشان در ادامه برای هر یک از این عوامل شعبه هایی برشمردند. در مباحث پیشین درباره مفهوم صبر سخن گفتیم و دیدیم منظور از صبر با معنایی که ما در گفتگوهایمان در نظر داریم متفاوت است و حضرت در این روایت معنای عامی را اراده کردند. به قرینه تفسیری که حضرت برای صبر بیان می‌فرمایند، می‌توان گفت منظور از صبر در این روایت مقاومت در مقابل عوامل مزاحم است. اکنون به عامل دوم تقویت ایمان در سخن ایشان، یعنی یقین، می‌پردازیم. ارتباط عوامل تقویت ایمان با یکدیگر. درباره ارتباط دو عامل صبر و یقین از یک سو و عدل و جهاد از سوی دیگر، می توان گفت دو عامل نخست در امور فردی جاری هستند و به طور مستقیم با زندگی اجتماعی پیوند ندارند، اما عدل و جهاد با جامعه و مسائل اجتماع ارتباط دارند. شاید وجه انتخاب صبر و یقین در جایگاه دو ستون ایمان این باشد که ایمان برخلاف اسلام و مفاهیم مشابه اقتضا می کند که مؤمن تصمیم بگیرد به لوازم اعتقاد خود پایبند باشد و به آنها ترتیب اثر دهد. اگر کسی قصد کند که به مقتضای ایمانش ترتیب اثر ندهد، در واقع ایمان نیاورده است. پس حفظ ایمان که رفتار خاصی را می طلبد، نیازمند دو عامل شناخت و انگیزه است که در همه رفتارهای اختیاری نقشی اساسی ایفا می کنند. در گفتار پیشین، صبر با مفهوم عامش نخستین عامل مؤثر در انگیزه معرفی شد. در این گفتار در باب یقین بحث می کنیم که از مقوله شناخت است. به این ترتیب دو مفهوم صبر و یقین، به دو عامل مؤثر و اساسی در افعال اختیاری انسان اشاره می کنند. مفهوم شناسی یقین. اصطلاح یقین کاربردهای گوناگونی دارد. یقین در محاورات عرفی تقریبا مساوی با علم قطعی و جزمی است، و اگر بگوییم به امری یقین داریم، به این معناست که به طور جزمی آن را می دانیم و درباره آن شکی نداریم. یقین در فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد و مفهوم بسیار ارزشمندی است. در برخی روایات آمده است که هیچ چیز در عالم کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشده است. این روایت به کمیاب بودن یقین اشاره دارد. البته همه مفاهیمی که در اینجا به کار رفته است به نحوی با ایمان ارتباط دارند، وگرنه علم به اموری که هیچ ربطی به اعتقادات، رفتار و سرنوشت ما ندارد در پایه‌های ایمان هم وارد نمی‌شود. اگر مفهوم یقین عام هم باشد، به قرینه مقام به چنین موضوع‌هایی اختصاص می‌یابد. گاه یقین در اصطلاح منطقی آن به کار می رود و علم به ثبوت محمول برای موضوع و علم به محال بودن سلب این محمول از آن موضوع اراده می شود. بر اساس قاعده منطقی استدلال در صورتی برهانی است که مقدماتش از چنین قضایایی تشکیل شود. مفهوم یقین در این روایت حضرت علی علیه السلام در این روایت به بیان عوامل تقویت، حفظ و پشتیبانی ایمان پرداختند. گفتیم یکی از این عوامل انگیزه رفتارهای خداپسند است که صبر حد جامع آن است. افزون بر صبر، عاملی شناختی به نام یقین نیز در تقویت ایمان تأثیر گذار است. منظور از یقین در اینجا علمی است که با رفتارهای خداپسندانه ما ارتباط داشته باشد، نه هر شناختی، هر چند جزمی و یقینی باشد. در علومی مانند ریاضیات نیز قضایای یقینی وجود دارد که هیچ گونه شکی درباره آنها روا نیست، اما این گونه یقین به ایمان ربطی ندارد. از این رو اصطلاح یقین در اینجا با سایر معانی و کاربردهای علم تفاوت دارد. قرآن کریم به کاربردهایی از علم می‌پردازد که همراه با عمل و التزام به معلومات نیست و حتی گاه منظور از علم یقینی است که با انکار همراه است، مانند علمی که حضرت موسی علیه السلام به فرعون نسبت می‌دهد.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني
گفت قطعا می دانی که این نشانه ها را که باعث بینش هاست جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است. در این حال فرعون ادعای الوهیت داشت.
قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقر لي
و فرعون گفت ای بزرگان قوم، من جز خیشتن برای شما خدایی نمی شناسم. علمی که این آیات از آن یاد کردند دانشی است که منشأ اثر نبوده است. فرعون می دانست که حضرت موسی علیه السلام پیامبر است و از طرف خداوند متعال آمده است و خداوند متعال معجزاتی را به دست او جاری می کند، ولی آن را انکار می کرد. روایت مزبور به چنین علمی نظر ندارد، بلکه غالباً اصطلاح یقین در روایات دال بر علمی است که منشأ اثر عملی باشد. ما درباره بسیاری پدیده‌ها به صورت کلی علم داریم، اما وقتی به خودمان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این علوم منشأ اثر نیستند. اما وقتی همین علوم در واقعیات عینی مجسم می‌شوند و نمونه جزئی آنها را محقق می‌یابیم، اثر ویژه‌شان را درک می‌کنیم. وقتی حضرت موسی علیه السلام 40 روز در کوه طور مهمان خدا بود، خدا به او خبر داد که بنی اسرائیل در این 10 روز آخر گوساله پرست شدند. از آنجا که خبر از جانب خداوند بود، حضرت موسی علیه السلام در صحت و درستی آن شک نداشت، اما با شنیدن این خبر تغییر حالی در او پدید نیامد. زمانی که به میان قوم خود برگشت و دید که مردم گوساله می پرستند، چنان عصبانی شد که گریبان هارون را گرفت و گفت
قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري.
ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند، چه چیز مانع تو شد که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم سرباز زدی؟ حضرت موسی علیه السلام با شنیدن خبر خداوند درباره گوساله پرستی قومش خشمگین نشد، اما به محض مواجهه با واقعیت عینی متأثر شد. انسان به گونه ای آفریده شده است که مفاهیم و قواعد کلی اثر زیادی در نفس او نمی‌گذارند، اما نمونه عینی و مصداق آنها در او بسیار مؤثر خواهد بود. شیعیان معتقدند اهل بیت علیهم السلام به فضل و اذن الهی صاحب کرامتند و می توانند معجزاتی بسیار شگفت‌آورتر از معجزات حضرت عیسی علیه السلام انجام دهند. اما غالباً این علم کلی به اندازه لحظه تماشای منظری شفا گرفتن بیمار تأثیر ندارد. دیدن نمونه عینی چنان در ما اثر می‌گذارد که شاید صد برهان آن تأثیر را نداشته باشد. حتی گاه اثر شنیدن داستانی واقعی از شخصی مطمئن به طوری که معلوم باشد در چه زمانی، چه مکانی و برای چه کسی اتفاق افتاده است، از اثر دلایل کلی بیشتر است، چون مصداقی خاص و عینی است. گاه نیز ممکن است فردی به واسطه آیات و روایات به کرامات برخی بندگان الهی علم پیدا کند، اما وقتی مثلا شفای بیماری را با چشم خود ببیند به آن واقعیت بیشتر پی میبرد و آن را با تمام وجود میپذیرد. یکی از استادان فاضل حوزه و دانشگاه نمونه ای از کرامات ائمه علیهم السلام را این گونه نقل کردند: مکرر شنیده بودم امام رضا علیه السلام کرامات زیادی دارند، ولی خیلی دوست داشتم آن را با چشم خود ببینم. به امید دیدن معجزه‌ای از امام رضا علیه السلام، بار سفر به مشهد مقدس را بستم و شبی بعد از نماز مغرب و عشا تا صبح در کنار بیمارانی که برای شفا گرفتن دخیل بسته بودند نشستم. نابینایی را زیر نظر گرفتم که حتی عضو چشم را هم نداشت، به گونه‌ای که جای چشم در صورتش صاف بود. به دلم گذشت که از خداوند متعال بخواهم شفا یافتن او را به چشم خود ببینم. جایی را برای نشستن انتخاب کردم که مقابل آن مرد نابینا باشد و مشغول زیارت و دعا شدم. دوست من رفت و فقط من آنجا به مؤمن نابینا چشم دوخته بودم. سرانجام نزدیکی های صبح با چشم خود دیدم که گویا صورت او را نقاشی می کنند و برای او چشم می کشند. شکافی در محل چشم در صورتش پیدا شد و کم کم چشمی نمایان شد. صیحه‌ای کشیدم و از هوش رفتم. اثر دیدن چنین منظره‌ای، حتی شنیدن داستان آن، بسیار فراتر از این است که کسی به طور کلی بگوید حضرت رضا علیه السلام تا کنون ده ها کور را شفا دادند. یقین در اصطلاح خاص علمی است که بر اثر تماس با واقعیت عینی در انسان شکل می‌گیرد و منشأ اثر می‌شود و ایمان انسان را تقویت می‌کند. ما به طور کلی می دانیم که خداوند متعال هر کار ممکنی را می تواند انجام دهد.
ان الله علی کل شیء قدیر.
در حقیقت خدا بر هر چیزی تواناست. نیز می دانیم که خداوند رازق است و به برخی روزی بی حساب می دهد.
والله يرزق من يشاء بغير حساب.
و خداست که هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد. اما اگر با چشم خود ببینیم که خداوند به کسی بدون واسطه های ظاهری روزی می دهد، آنگونه که به حضرت مریم روزی می داد، اثر دیگری در ما خواهد گذاشت. اگر بخواهیم به چنین یقینی دست یابیم، باید به واقعیات خارجی توجه و آنها را به طور مستقیم تجربه کنیم. امکان حصول علمی یقینی که ناشی از تجربه شخصی باشد، نه تحلیل‌های کلی عقلی و شرعی، بسیار محدود است. اما انسان می‌تواند از تجربیات دیگران استفاده کند و از راه شنیدن از دیگران به چنین قضایای یقینی علم پیدا کند. چنین علمی در انسان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه شبها در مدرسه فیضیه قم نماز جماعت می‌خواندند. وقتی از مدرسه فیضیه بیرون می‌آمدند، مقید بودند در صحن بر قبری فاتحه بخوانند. یکی از دوستان ایشان علت این تقید را پرسیده بود. ایشان فرموده بودند این شخص بر من حق بزرگی دارد، چرا که در محضر آیت الله سید محمد تقی خانساری رحمت الله علیه تا داستانی نقل کرد که بر ایمان من افزوده شد. من وظیفه خودم می دانم که اگر کار دیگری از دست من بر نمی آید، دست کم هر شب برای او فاتحه بخوانم. همان گونه که دیدیم، نقل داستان می تواند تأثیر زیادی در تقویت ایمان یک مرجع تقلید داشته باشد، به گونه ای که بر خود وظیفه می داند برای شکر این نعمت هر شب بر قبر گوینده داستان حاضر شود و فاتحه بخواند. داستان مذکور از این قرار است. حکایتی تأثیرگذار. آیت الله شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه در مشهد بودند که شنیدند برادرشان در اصفهان از دنیا رفته است. ایشان بسیار متأثر می شوند و چون برادرشان حق زیادی برگردن مرحوم شیخ داشته است، تصمیم می گیرند به او خدمتی کنند. به دل ایشان گذشت که از امام رضا علیه السلام درخواست تفضلی کنند که آن شب به قم تشریف ببرند و سفارش برادرشان را که در آنجا دفن است، به خواهرشان حضرت معصومه سلام الله علیها بفرمایند. ایشان نقل می کنند که به حرم رفتم و از حضرت درخواست کردم. صبح شخصی آمد و گفت خوابی دیدم، اگر ممکن است تعبیر آن را برای من بگویید. خواب دیدم که می خواهم به زیارت حضرت رضا علیه السلام در حرم مشرف شوم، ولی به من گفتند حضرت به قم تشریف بردند تا سفارش برادر شیخ حسن علی را به حضرت معصومه سلام الله علیها بفرمایند. ایشان گریستند و فهمیدند که رؤیای آن شخص صادق بوده است و درخواستشان از امام رضا علیه السلام اجابت شده است. شاید حکمت این که خدای متعال در قرآن کریم بسیاری از داستانها را با اسم و مشخصات نقل می کند این باشد که اثر بیشتری در روح شنونده بگذارد. مثلا داستان اصحاب کهف را با جزئیات آن نقل می کند و این که چند سال به خواب رفتند.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
و 300 سال در غارشان درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. یا اینکه سگی که همراه آنها بود چگونه خوابیده بود؟
و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید.
و سگشان بر آستانه غار دو دست خود را دراز کرده بود. تیزبینی و تحلیل شرط تأثیر تجربه ها. برای تقویت ایمان به چنین یقینی نیاز داریم. این یقین یا از تجربه های شخصی خود ما حاصل می شود یا از راه شنیدن داستان های گذشتگان. اما تجربه ها و داستان ها در همه انسان ها به یک میزان تأثیر ندارند. هنگامی می توانیم از داستان بهره معنوی ببریم که تحلیل درستی از آن داشته باشیم و بتوانیم علت وقوع آن را بررسی کنیم. تحلیل درست به نگاه عمیق و به دور از سطحی نگری نیاز دارد. پس پیش از هر چیز باید تیزبین و هوشمند باشیم. انسان‌هایی که پدیده‌ها را به شکلی سطحی و گذرا می‌نگرند، نمی‌توانند از آنها عبرت بگیرند. باید حوادث را بسیار هوشمندانه و موشکافانه بررسی کرد. تحلیل مبتنی بر واقع یک داستان متوقف بر شناخت خوب ساختار آن است. مانند جریان‌های سیاسی که باید نخست اطلاعاتی درباره آنها کسب کرد تا بتوان پس از تحلیل از حاصل آن استفاده کرد. از این رو افزون بر نگاه موشکافانه و تیزبینانه، قدرت تحلیل هم اهمیت دارد تا تفسیر ماجرا بر اساس اصول و ضوابط امکان پذیر باشد. آنگاه می توان از آن عبرت گرفت، یعنی از اشتباهات و نقص‌های آن پرهیز کرد و از نقطه‌های قوت آن استفاده کرد. پس عبرت آموزی از نگاه هوشمندانه آغاز می شود و بعد با تحلیل ماجرا ادامه می یابد. بر اساس تحلیل به دست آمده باید نکته‌های عبرت آموز ماجرا استخراج شود. برای توسعه دانسته ها و عبرت ها باید از تجربه های دیگران، حتی از تاریخ پیشینیان استفاده کرد. اگر تاریخ پیشینیان را به دانسته های من ضمیمه کنیم، تجربهی برابر با عمری هزار ساله یا چند هزار ساله خواهیم داشت. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام می فرمایند: من به اندازه عمر همه پیشینیان زندگی نکردم، ولی اطلاعاتی از تاریخ آنها دارم که گویا با آنها زندگی کردم و تجربه های زندگی آنها در اختیار من است و اکنون می خواهم این تجربه ها را به تو منتقل کنم. حضرت علی علیه السلام این نامه را در حدود 60 سالگی و پس از جنگ صفین برای امام حسن علیه السلام نوشتند. خلاصه آن که اطلاع درست از تاریخ گذشتگان می تواند در رفتار انسان تأثیر گذار باشد. شعبه های یقین. حضرت علی علیه السلام شعبه های دومین ستون ایمان یعنی یقین را چنین بیان می فرمایند: والیقین منها علی اربع شعب، علی تبصرت الفتنه و تأول الحکمت و موعظت العبرت و سنت الاولین. زیرکی. فتنه به معنای تیزهوشی و زیرکی است. انسان تیزهوش و زیرک بینش و بصیرت عمیقی درباره پدیده ها خواهد یافت و به آنها سطحی نخواهد نگریست. کسانی که تیزبین هستند هر حادثه را با دقت بررسی می کنند. این بینش و بصیرت عنصری است که در حصول یقین دخالت دارد، به این معنا که کسانی می توانند یقین حاصل کنند که از چنین هوش و نگاهی برخوردار باشند. درک، تفسیر و تحلیل عمیق و درست واقعیت. انسان زیرک بعد از اینکه حوادث روزگار را با نگاهی تیزبینانه ملاحظه کرد، باید آنها را تفسیر کند. گاهی هنگام نقل بسیاری مطالب می‌گوییم فلان چیز را دیدم یا شنیدم. این در حالی است که در حقیقت خود مطلب را ندیده یا نشنیده ایم، بلکه تفسیری از حوادث ارائه داده ایم. پس تفسیر دیدنی ها و شنیدنی ها غیر از خود دیدن و شنیدن است. بعد از دیدن دقیق حادثه ها باید بتوان آنها را به درستی تحلیل کرد. امیر مؤمنان علیه السلام از این تحلیل به تأول الحکمه تعبیر فرمودند و منظورشان تفسیر و تحلیلی است که ناشی از حکمت و اصول صحیح عقلایی باشد، نه آنکه حوادث با احساسات شخصی تفسیر و تحلیل شود. پند گرفتن از تجربه های دیگران. هنگامی که حادثه‌ای تفسیر و تحلیل و قوت‌ها و ضعف‌های آن روشن شد، نوبت عبرت‌گیری و پندآموزی از آن فرا می‌رسد که البته آمادگی ویژه‌ای می‌طلبد. حضرت با عبارت و موعظة العبره به این مرحله اشاره فرمودند. پند گرفتن یعنی این که از تجربه‌های دیگران همانند تجربه‌های خودمان استفاده کنیم. و سنت الاولین، ما منبعی بیکران از تجارب دیگران را در اختیار داریم که می توانیم از آن بهره ببریم و آن سرگذشت پیشینیان است. خلاصه آن که اگر این چهار عامل دست به دست یکدیگر دهند و به هم ضمیمه شوند، یقینی برای انسان به ارمغان می آورند که ایمان او را تقویت و حفاظت خواهد کرد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.